الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا والغاث مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. شنبه 26 آذر 1401، بحث ما اصول و در ادامه بحث تجری و چهارمین آیه در خصوص ادله‌ای که گویا بر حرمت تجری دلالت می‌کرد. آیه مد نظر حالا نمی‌تونم نگاه کنم پی‌نوشت چیش رو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا و الاخره و الله یعلم و انتم لا تعلمون. سوره انکار نور آیه 19 اشتباه. کسایی که دوست دارند فاحشه اشاعه پیدا کنه در جامعه، حالا یا در جامعه یا فی الذین آمنون نسبت به کسایی که ایمان آوردن، چون دو تا بحث اینجا بود که در جامعه اشاعه فحشا بشود، یا اینکه نه فاحشه‌ای که از یک شخصی سرزده رو بیاد این رو منتقل کنه و توسعه بده. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا و الاخره. خدا عذاب علیم رو نازل میکنه در دنیا و آخرت، خدا میداند و شما نمیدانید. مقام استدلال اینه که ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه لهم عذاب علیم. کسایی که دوست دارن، طبعا اگر دوست داشته باشه به اشاعه فاحشه کاری نکرده، عمل گناهی انجام نده، عمل گناهش همین حب به اشاعه فحشاست. حب به اشاعه فحشا اگر حرام هست، معناش اینه که اگر کسی در تجری کار حرامی انجام نداده اما دوست داشته انجام بشه، خواسته انجام بشه اما انجام نشده، لذا اگر اون حرام است، اینم طبیعتا به همون اعتبار حرامه. اما در مقام دو سه تا نکته گفتم، دو سه تا نکته رو عرض میکنم. نکته اول، آیه در نهایت فردم کن بپذیریم که حب به اشاعه فاحشه حرامه، اما مهمش اینه که حب به هر گناهی نه، حب به گناه خیلی فراگیر اشاعه فاحشه در جامعه. بله، کسی اگر میخواد جامعه فساد پیدا کنه، جامعه خراب بشه، این اهمیتش اینقدر جذب کردم چه حرفی بزنه. اما اگر امور جزئی باشه، خودش میخواد بره یه گناهی انجام بده، میخواد یه دروغی بگه، میخواد یه شوربه خمر بکنه، این دیگه ربطی به اون نداره. که آخرش آیه نسبت به یک امر مهم و سخت داره میگه، نه امر معمولی. پس نهایت این که اگرم بگوییم قبول، این آیه اهم از مدعاست، یک امر وسیع‌تری را میگه. حالا ما وسیع‌تر را فرض کن بپذیریم، اشاعه فاحشه در جامعه حبش هم حرامه، اما آیا این به معنی است که حب مثلا شعبه خمر هم حرامه؟ معلوم نیست. این نکته اول. نکته دوم، ممکن این آیه اصلا بحث حب به اشاعه فاحشه در جامعه نباشد. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، در مورد یک کس خاص شما دوست داری این احوالات این بد این شخص توسعه پیدا کنه. یا دروغی که مثلا گفته، فسادی کرده، فسادشو بیای مثلا دوست داره ادامه پیدا کنه، دیگران بفهمن، خب این اشکال داره. پس نسبت به یه فرد خاصه، این که فرد خاصی حرمت مؤمنه، خب حرمت مؤمن چه رفتی به بقیه داره؟ حرمت مؤمن در نهایت خوب است که مراعات بشه، من دوست نش بشه مؤمنش خفیف بشه. پس بازم مدعای ما خیلی کاری نداره. بعید هم نیست که این در خصوص بحث عایشه باشد که بعدی اومدن متهم کردن، اومدن حرف بی رفت بهش نسبت دادن و خدا میخواد بگه نه شما چنین کاری نباید بکنید، یا بخواد اینکه از پیامبر میخواد حیثیتش رو حفظ کنه، یا اینکه میخواد کسی که بیگناه حیثیتش حفظ کنه، بازم در نهایت به کار ما نمیاد. نکته سوم، آیه میگه ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. چرا في الدنيا؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، کسایی که دوست دارند یه گناهی را تو دنیا برای چی عقاب بشن؟ دوست داشتن یه مقوله عاطفیه. آقا طرف فرض کنید که به هر علتی یه زن نامحرمی رو دوست داره، به هر علتی اصلا، حالا قیافش خوشش اومده اما تقوا به خرج میده، کاری نمیکنه. خب دوست داشتن مگه جرمه؟ خب دست من نیست چیکارش کنم. به هر علتی این تو ذهن رفته، جا گرفته. به هر علتی یه آدمی شرب خمر رو دوست داره، از قدیم فرض کنم میخورده، توبه کرده، الان دوست داره اما نمیکنه. مثل کسایی که سیگار میکشن، سیگار رو دوست دارن اما نمیکشن، بخاطر این براشون ضرره داره. خب عواطف، محبت، دوست داشتن، این که جرم نیست تا این که بخواید در قبال این جرم شما عقوبت دنیایی، حالا بگه عقوبت اخروی، بگه خیلی خب عقوبت اخروی رو خدا میگه که اگر کسی دوستم داشته باشه من عقوبت اخروی میکنم. حالا خدا از تو اختیار خودشو داره. جان؟
حبش به خاطر
بعد
که نیست که
حب به هر صورت، حب دیگه، من دوست دارم حالا نمی کنم. در نهایت اینکه من دوست دارم، آقا اصلا دوست دارم نظام جمهوری اسلامی از بین بره. خب دوست دارم، خب چیکار کنم؟ نه کاری کردم نه فلان، نشستم تو خونم هیچ کارم نمی کنم. خب کسی مگه جرم به خاطر دوست داشتن که کسی رو عقوبت نمی کنن توی دنیا؟ تو آخرت میگم ممکنه بکنن. این که در دنیا عذاب براش فرض شده، لهم فی دنیا والآخره، این عذاب علیم فی دنیا والآخره، فی آخرتش ممکنه هم به دنیا چه ربطی داره؟ پس باز همین آیه در نهایت میخواد بگه که عواطف، خب طبیعتا عواطف هم کنترل بردار نیست، این عواطف رو نمیشه بگیم خب به خاطر عواطف این رو عقاب کنند. این که به خاطر عواطف عقاب میکنه، ظاهرش اینه که رفت عواطف نداره. این که عقوبت میکند در دنیا و آخرت، نه به خاطر اینکه فقط دوست دارد، نه دوست داشتن نادر به عمله، نه دوست داشتن بدون عمل. این هم که میگه ظاهرش اینه، و الا عمل باطنی، حالا گفتیم نسبت به خدا بده، نسبت به دیگران هم بده، به شرط اینکه قرینه داشته باشیم. حالا من فرض کنم دوست دارم که شرب خم کنم، خب نشستم کاری نمی کنم، اما عادتا دوست داشتن آدم رو به سمتی می کشونه، مگر آدم تقوایی داشته باشه، اما طبق روال دوست داشتن آدم می کشونه. آدمی که دوست داشته باشه به اون سمت میل میکنه. میگن این لیلی، یک کسی این مجنون سوار یک شتری شد که بره به سمت منزل لیلی، شتر نمیرفت. این بالاخره با یک زحمتی و نمیدونم شلاقی و بالاخره این شتر رو میکشوند و میبرد به سمت خونه لیلی. شب میشد، خسته میشد، چرتش میزد برای مثلا شتر، صبح هم شد دید که دوباره شتر سر جا اولشه، برگشته سر جا خودش. خب برای چی برم میگرده؟ گفت ببین، تو میخوای بری سراغ لیلی، این شطور هم میخواد برگرده بره به سمت زن و بچهش، تا وقتی تو زور میزنی میبریش، وقتی زور نزنی برمیگرده. آدم میلش به جایی میکشه، تقوا داشته باشه میره، نداشته باشه برمیگرده.
چون که دوست داشت هم بهش قدیمت داد.
آره نه غنیمت ندادن اونجا بعد از جنگ جمل داره جان،
تو قدر الشهید
آره تو جنگ جمل داره که کاش برادر من بود، حتی اکان اباهو معنا آیا دلش با ماست؟ گفت آره. گفت نه فقط این، هر کسی تا روز قیامت دلش با ما باشد در ثواب شریکه. غنیمت نداده اصلا، تو جنگ جمل غنیمت نگرفتن. جنگ جمل کسایی گفتن این غنیمت بگیریم و اینها، حضرت امیر گفت حالا فرض کن میخواد غنیمت بگیرید، عایشه سهم کسی میشه؟ مگه میشه مگه نه؟ حضرت کلا غنیمت نگرفتند. یه تعبیر هم تو جنگ جمل داره که ما اگر الان این کار انجام بدیم، اینها بعدها همین کار رسد با ما انجام خواهند داد. چرا اونجا گرفتن؟ یعنی تو نهروان که چیزی ندارن که، نهروان چند آدمای آسمون جل و اینا کنار یک رودخونه ای واسطن کنه چیزی ندارن، مگر همین مقدار که دارن. اما صفین دیگه آره هم روز اتباه خواستی ندارن، مگر از همین خب اما اگه میگرفتن، اگه جنگ پیروز میشن خیلی گیرشون میاد، چون من سرمایه‌دار بود منطقه شام. حالا میخوام بگم اجمالا وقتی میگه دوست داشتن، دوست داشتن ناظر به عمله، چون طبق روال کسی که دوست دارد کاری انجام بده طبق روال هم انجام میده، مخصوصا که آدمی که بند و بیرم نداره، تقوام نداره، طبق روال انجام میده دیگه. لذا ناظر به عمله نه ناظر به حب. لذا آیه رو بعد از این روایات تفسیر کردند و دلش آوردن علی ابن ابراهیم، صاحب همون تفسیر علی ابن ابراهیم قومی، عن ابیه ابراهیم بن هاشم ابن ابی عمر، عن بعض اصحابه یعنی ابی عبدالله، درست هم دارن سندش هم سند درستی، ابن ابی عمر رو هم ولو اینکه عن بعض اصحاب داره اما تصریح میکنن ابن ابی عمر رو داره، من قال فی مؤمنن ما رأته عینا و سمعته و اذنا، اگر یک کسی اون چیزی را که شنید و دید نقل بکنه، همین تحقیق نکنه، پیگیری نکنه، فهو من الذين قال الله عز وجل ان الذين يحبون ان تشيع الفواحش والذين هم لا عذاب الذين، همین قد که ما یک متن رو آوردن فورواردش میکنیم توی موبایل، دیدیم و همون فوروارد کردیم، اینم میشه دروغه و اشاعه فاحشه است. این الذين تحبون ان يحبون ان تشيع الفواحش، اینم همینه. لذا يحبون ان تشيع الفواحش تطبیق شده است بر کسی که کاری انجام داده، نه فقط کسی که فقط محبت نسبت به چیزی داره. تو وقت یعنی چی؟
همراهی داره که عملا داره عمل میکنه بهش، همراهی کردن یعنی اقدام کردن.
تشیع از ماده اشاعه است دیگه، البته یوشیعو نیست. این که میگید نکته درست داره، یا میگیم یوشیعو به معنی اشاعه دادنه، اما بحث تشیع فاحشم باب تفعیله، ولی این که تفعیل نیست، باب افعال نیست، تفعیله، و بعد معنی ثلاثی مجرد نیست که یعنی یک فاحشه ای را توسعه بدهد یه جایی، حالا هر چی که باشد اونش نکته مهم نیست، مهمش اینه که یحبون ان تشیع الفاحشه، مهمش اینه که علاقه داره حالا یا اشاعه فاحشه کنه یا به قول شما همراهی کنه، اشکال نداره. آیا به صرف علاقه میشه جرمش تعلق بگیره؟ کایه میگه اون عقوبت فی دنیا و الاخره، بعید نیست که وقتی میگیم این مراد خود انجام باشد نه فقط حب انجام.
راضی به ظلم بودن مثلا،
راضی به ظلم بودن در راضی به فعل قومن کفائله، چین تعبیری که داخل فی چین تعبیری داره، حرف درستیه، اما به معنای اینه که اگر من راضی بودم عقوبتش هم به من تعلق میگیره. یعنی اگر من راضی باشم که مثلا فرض کن یک کسی، این نکته هست تا توی عدد تعمیر وقتی اون ابن خباب رو کشتن، حدود 3 نفر 4 نفر 5 نفر مثلا ابن خباب رو کشتن، اما بعد حضرت امیر باید اینا رو گرفت مجازات کنه. بعد اونا همه گفتن آقا ما این کار انجام دادیم، همه هم بهش راضی هستیم. اونجا حضرت امیر داره که اگر به واسطه این اقراری که شما کردید، من اگر همه جهانم هم چنین اقراری کنم، به واسطه یک نفر همه رو میتونم بکشم. این تعبیر داره، این عقوبت رو برشون دربر میگیره که اینا اگر یه نفر هم راضی باشد، عقوبت اون فعل تعلق میگیره. بازم مثل قضیه فعقروا النامت فاصبحوا نادمین، که اون تعبیر روایت اینه که و انما اقر ناقه ثمود اثنان، این تعبیر اگه اشتباه نمیکنم، که اون ناقه صالح رو دو نفر پی کردن، دو نفر اون جرم مرتکب شدن، اما عذاب بر همه آمد. چرا؟ به خاطر اینکه یا راضی شدن یا به خاطر اینکه رد نکردن. این سر جا خودش درسته، اما باز هم اعلام رضایت غیر از حبه. یا وقتی من تو دلم راضیم، تو خونم نشستم، یه وقتی نه توی جماعتی دارن شعار میدن، منم این وسط وایسادم دارم تماشا میکنم، خب منم مثل اونا ترقی میشم دیگه، چون زیر لشکر اونا میشم. خب همین رو میخوام بگم، اینو نمیشه، اینه تعلق نمیگیره. یه وقتی من راضیم و اعلام میکنم که من راضیم، من جز اونا ترقی میشم، اقوام بهش تعلق میگیره. ممکنه اینکه میگید اینجا همین باشه، من میشنوم و تایید هم میکنم، دوست ندارم اشاره بشه، میگه آقا اینه من قبول دارم. سمعت به ذالک فرضیت به، این که راضی هست، اما نه راضیه فقط به این که تو قلبشه. چند نفر داره نقل میکنن آقا فلان قد این کار کرد، میگه آقا باری کلا آره همین، آره منم قبول دارم همین جوریه. این مقدار بر مستلزم جرمه، اما به معنای این که نه فقط من راضیم، تو دلم راضیم، هیچ اظهاری هم نکردم، تو خونم هم نشستم، جرم تعلق نمیگیره بهش. او یعنی اصلا عنوان مجرمانه ای ندارد، خیاله، ذهنه، میله، علاقه است. یمکن نقطه چهارم، یمکن ان یقال چی؟ نه، اذا کانت الآیت تورید و تشییع نفس الفاحشه، وضع کن بگه آیه میگه یحبون ان تشییع الفاحشه، اینم بعید نیست. یک روایتی داره که این روایت نسبت فرد خاصه، یه فرد خاص معلوم الحالیه که مردم انگار تو مدینه میشناختنش و این دوست داشت که بحث فاحشه قدی توسعه پیدا کنه. لذا میگه این که ایسا قد نقلم ان الآیه نفت فعل، تعبیر فعل میکنه، فعل عبدالله ابن ابی سلول الذي يريد رواج الفساد بين اهل المدينه، یعنی به فرد خاصی دلالت داره، به همه کاری نداره. حالا اینم باز نکته بعدی، در تجری من همه کارم انجام میدم، قصد میکنم، میل دارم، دوست دارم، عزم میکنم، انجام هم میدم، نمیشه. آره، اما اینکه کسی فقط یحب بوان تشییع الفاحشه، فقط دوست داره، یعنی به تجلی نرسیده که. اگر دوست داره پیرو به دوست داشتنش عزم بکنه بره انجام بده، مصادفت با واقع انجام نشه، میگیم خب این تجریه، اینو فقط دوست داره. تازه اشاعه فاحشم سنخش انجام دادن و شدنه، من دوست دارم اشاعه فاحشه بشه، براش یه کاری انجام میدم اتفاق بیفته، خب نشد یعنی چی؟ من نمیتونم اشاعه فاحشه دوست داشته باشم بیام قرآن ترویج کنم، که سنخش تنخش اون نیست که بگم با اشاعه فاحشه منافات داره.
نه، 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 ن
که حالا آیه ظاهرا قبل بعدش این چیزی نداره، اما ظاهرا همون روایته که روایت علی ابن ابراهیم و ابن ابن ابی عمر هست، یه کسی اگه شنید و دید نقل بکنه یعنی عمل انجام داده، دقیقا منطبق کرده همین رو بر کسی که حب جای فاحشه داره، دوست داره، دوست داشتن به ما و دوست داشتن یا دوست داشتن ناظر به عمل. بعید نیست که کسی اگر این حرف رو میزند، که نکته به تعبیری بعدی ما اینه، این تأکید بر حرمت، یعنی کسی اگر حب به اشاعه فاحشه را هم داشته باشد محکوم به حرمته، چه برسه به خودش. یه جوری داره گفته میشه که انگار حب یعنی حرمت رو بر حب برده، و طبعا وقتی حرمت بر حب بره خفل به تعبیر یعنی یه قدید تأکیده، یه قدید جدیت نسبت به این قضیه است. این نکته بعدی و نکته آخر، خب بکن جواب نمیدم به دیگه، در بحث حب فاحشه عادتا سنت الهی اینطوریه که اجمالا هم عرض کردم، کسی معمولا گناه را دوست دارد به اون سمت میره، به اون سمت میل میکنه، عادتا اینجوریه. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه عادتا به عمل منجر میشه، مخصوصا بسات به کسی که مسلمون نیست، کسی که قید و بند نداره. عادتا اینطوریه، اینطور نیست که آدم مسلمون و مؤمن و محترمه که وقتی کاری هست اینجا انجام، مثلا فرضون دقیقش فهمی سماک نباشه میره سراغ عمل میره. آیه قرآن صد افرادی رو داره میگه که این کارند، این افراد هم طبق روال وقتی این کاری انجام دوست داشته باشن این سمت هم گرایش بدم که انجام میدن. در نهایت این آیه با همه آن چیزی که میشه ادعا کرد به تجری مرتبط نیست و دارد بر حرمت تجری هم انگار ندارد. آیه پنجمی هم هست که آیه پنجم دیگه آیات رو اقل تمام میشه، بعد مثل به وقتی از روایت انشاءالله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على محمد وعلى آله.